شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب دکتر پارسابناب، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان. مثل همیشه
جناب پارسابناب، لایحه‌ای در کنگره آمریکا به تصویب رسید درباره دستگیری بدون اجازه مخالفین و افرادی که مورد زن هستند، بدون اجازه دادگاه و محاکمه های دادگاه های نظامی که به صورت قانونی در اومد. میخواستم محبت کنید در مورد این لایحه و چگونگی تصویبش و تأثیرات اون در جامعه آمریکا برای شنوندگان عزیز ما نظرات و توضیحات خودتون رو بفرمایید.
بله، در عرض این یک هفته گذشته این لایحه که در واقع معروف شده به لایحه ضد هیبس کورپس، این لایحه رو به صورت یک برنامه لایحه آوردن، اول در مجلس نمایندگان در کنگره این لایحه تصویب شد و بعدا هم روز بعدش در مجلس سنا تصویب شد و به صورت قانون در اومد. این لایحه رو خود دولت بوش به کنگره ارائه داده بود که معروف شده به لایحه ضد هیبس کورپس که خیلی معروفه در آمریکا.
بله.
هیبس کورپس یعنی قانونی که در آمریکا بوده و این قانون در قانون اساسی آمریکاست و در قانون اساسی آمریکا هم این قانون رو از انگلستان آوردن قبل از اینکه اصلا کشور آمریکا به وجود بیاد، و بعد از اینکه کشور آمریکا به وجود اومد و اساسنامه برای مثلا آمریکا نوشته شد، در این اساسنامه قانون در واقع هیبس کورپس آوردن. این به این معنی است که اینو از مگنا کارتا یا به اصطلاح قانون عالی سنت انگلستان آورده بودن، از انگلستان به آمریکا. این به این معنی است که در آمریکا مثل انگلستان کسی که دستگیر میشه، این شخص حق داره بلافاصله با وکیلش تماس بگیره و هیچ حرفی نزنه تا اینکه وکیلش بیاد به ملاقاتش، و بعدن هم بلافاصله وقتی که یک انسانی دستگیر میشه باید اتهاماتش معلوم باشه و بلافاصله باید در واقع مقامات یک تاریخ رو معین بکنن برای دادگاه این شخص تا به اتهاماتش توسط قضات آمریکایی در دادگاه رسیدگی بشه، بیگناهیش یا گناهکاریش ثابت بشه و بعدا بره مثلا اگر گناهکار باشه بره زندان. این لایحه در واقع این هیبس کورپس رو از اکثر آمریکایی ها میگیره. این لایحه‌ای که هفته گذشته به تصویب رسید و اونقدر این مورد خشم مردم آمریکاست که در همین پنجشنبه آینده دو روز از حالا در نزدیک به 47 شهر بزرگ آمریکایی تظاهرات بزرگی رو در واقع تنظیم کردن نیروهای ضد جنگ، نیروهای دموکراتیک، نیروهای در واقع طرفداران محیط زیست و سازمان‌های مختلفی که برای دموکراسی مبارزه می‌کنند علیه این لایحه که تصویب شده. یه تظاهرات مفصلی رو در همین پنجشنبه آینده در سراسر آمریکا و حتی در بعضی از کشورهای اروپایی هم که تا اونجا اطلاع دارم من جمله در انگلستان علیه این لایحه گذروندن. این لایحه دقیقا میگه که کسی رو که دولت آمریکا یعنی رژیم بوش تشخیص میده که این شخص ممکنه تروریست باشه میتونن بدون اجازه دادگاه برن دخل باب بکنن، درشو باز بکنه، طرف رو دستگیر بکنن بدون آنکه اجازه بدن این شخص با وکیلش تماس بگیره و بعد از اینکه این شخص رو دستگیر میکنن ایشون امکان داره که مورد شکنجه قرار بده. در نتیجه برای اولین بار این لایحه شکنجه رو در آمریکا قانونی میکنه و ما میدونیم که شکنجه در آمریکا هیچ وقت قانونی نبوده و اون قانونی که حاکمیت داشته هیبس کورپس بوده که شخصی رو که دستگیر میشه نمیشه با زور ازش اعتراف گرفت، حتی به جرمی که کرده نمیشه بهش ازش اعتراف گرفت، باید شاهدانی حاضر باشن و یا دولت مدارکی داشته باشه در دادگاه ثابت بکنه که این شخص گناهکار، جرم کرده، جنایت کرده یا تروریسته. در حال تحت نام دشمن محارب یا در واقع enemy combatant اینها را میتونن حتی در دادگاه های نظامی محاکمه بکنن. اینی که این لایحه ضد هیبس کورپس که هفته گذشته از کنگره آمریکا به صورت لایحه گذرانده شد و به تصویب هر دو مجلسین رسید، یعنی مجلس شورای ملیشون که در آمریکا میگن مجلس نمایندگان و مجلس سنا، و این امروز به صورت قانون در دست دولت بوش یعنی کابینه بوش از این لایحه میتونه استفاده بکنه. البته اینجا علاقه دارم از نظر تاریخی اشاره بکنم که درسته که در آمریکا امروز یعنی در عرض یک هفته گذشته به اصطلاح شکنجه قانونی شده، یعنی زندانی سیاسی رو یا هر زندانی رو که اینها دستگیر بکنن به اتهام مثلا تروریسم اینو میتونن شکنجه بدن و این به صورت قانون در اومده، قانونی ساختن شکنجه، ولی خب طبق در واقع اسناد و مدارکی که ما در آمریکا توسط آمریکاییان داریم میدانیم که در آمریکا سالها سال شکنجه در زندانها وجود داشته، نه البته در تمام زندانها، ولی مثلا در زندانهای ایالت تکساس، در زندانهای آلاباما، در زندانهای لوئیسیانا، در زندانهای میسیسیپی این شکنجه وجود داشته ولی غیر قانونی بوده. اکثر در اواخر دهه 1960 اوایل دهه 1970 وقتی که نیروهای FBI آمریکا و نیروهای حتی انتظامی آمریکا به خانه هایی که ساکنینشون اعضای حزب پلنگ های سیاه بودن، بلک پنتر پارتی یا حزب پلنگ های سیاه به اینها که حمله می کردن اینا را دستگیری می کردن و بدون محاکم، در واقع بدون اتهام، اجازه نمی دادن با وکلایشون صحبت بکنن، دستگیری می کردن و طبق اتهاماتی که به اینا می زدن اینا را محاکمه می کردن. ولی اکثر این موارد یا لاپوشانی می شد و گزارش داده نمی شد و یا اینکه بعدها در واقع خود مامورین انتظامی به جرم این حرکت هایی که انجام داده بودن خودشون محاکمه می شدن. ولی امروز این شکنجه در آمریکا قانونی شد، یعنی در واقع اینا می کنن یک انسانی رو به خاطر اینکه اینها فکر میکنن که تروریسته، دستگیریش میکنن. این شخص اون وقت اجازه نداره با وکیلش تماس بگیره، چون درست مثل ایران به عنوان در واقع دشمن محارب اینمی کامبتنت میشه. یعنی در ایران هم بلافاصله بعد از 30 خرداد سال 1360 میدونیم که خیلی از انسان ها را دستگیر میکردن و به عنوان شخصی که در واقع محارب فی الارضه یا روی زمینه اینو محاکمه میکردن، یک جا هم به اسم به اصطلاح مفسد فی الارض.
بله، مفسد فی
الارض. مفسد فی الارض با محارب فی الارض تفاوت میکرد. اونایی که یا منافق بودن به اصطلاح، یا اکثر کمونیستا و سوسیالیستا و ملیگرایی که میگرفتن و شکنجه میدادن به اسم محارب فی الارض،
محارب با خدا
در واقع چیز میکرد، محارب با خدا و بله و با دولت و اینا.
بله.
نتیجه در خود آمریکا هم این جریان دشمن محارب در خود آمریکا اقلا به این شکلش اقلا نبوده هیچ وقت، تا اینکه به اصطلاح جریان 11 سپتامبر اتفاق افتاد و بعدا هم حمله به افغانستان اتفاق افتاد و یه عده زیادی رو در افغانستان گرفتن و آوردن، چون در آمریکا به خاطر وجود هیبس کورپس اینها رو نمیتونستن در زندان ها نگه دارن، چون هیبس کورپس در آمریکا قانون بوده تا یک هفته گذشته، میگفته که کسی رو که دستگیر میکنید باید بلافاصله این شخص با وکیلش تماس بگیره، حق داشته باشه وکیلش با وکیلش تماس بگیره. دوم، این فرد اجازه داره که هیچ صحبتی نکنه تا که با وکیلش ملاقات بکنه و طبق در واقع رهنمود وکیلش میتونه در صحبت بکنه، اونم عموماً در دادگاه. و باید تاریخ بذاریم برای محاکمهش بعد از اینکه اتهاماتو میزنیم. امروز این به اصطلاح این بندهای هیبس کورپس کاملا زیر پا گذاشته شد، لغو شده و بله، یک آدمی که به اتهام تروریسم دستگیر میشه بدون اولا اجازه دادگاه، اجازه رسمی دادگاه این دستگیر میشه و در زندان هم میتونه شکنجه بشه، چون برای این شخص که دشمن به اسلام محاربه این شخص میتونه در واقع استثناء باشه و مورد شکنجه هم قرار بگیره. و البته اینا شکنجه ها را هم خودشون به اسلام در همین لایحه تعریف کردن که شکنجه چیست.
بله.
و وقتی که ما اون لایحه رو میخونیم و تعریف شکنجه رو هم میخونیم، میبینیم که زیاد تفاوتی با شکنجه هایی که در کشورهایی که دیکتاتوری ها سر کار بودن و هنوز هم هستن و مردم شکنجه میشن، تفاوتی واقعا با اون شکنجه ها نداره. و یه چیز بسیار مهمی که باید در نظر بگیریم اینی که در واقع دولت آمریکا برای اولین بار اون عملیاتی رو که در خارج از مرزهای خودش انجام میداد این روز آوازه به داخل مرزهای خودش، یعنی با زدودن، با لغو هیبس کورپس در واقع آمریکا، دولت آمریکا شکنجه رو قانونی ساخته در خود آمریکا، همون شکنجه‌ای که در گذشته تحت دیکتاتوری های مختلفی در جهان از ایران گرفته تا شیلی، وقتی که آمریکایی‌ها در اون کشورها علیه دولت‌های دموکراتیک کودتا می‌کردند به سازمان های امنیتی اون کشورها مثل ساواک در ایران خیلی خیلی آموزش میدادن که چگونه زندانیان سیاسی رو شکنجه بکنن.
بله.
شما میدونید که شکنجه هم زمان رضا شاه در ایران وجود داشته و هم بعد از رضا شاه هم که رفت برای مدت آزادی های دموکراتیک بوده که منجر شد بعدها در سال 1330 به روی کار آمدن دکتر مصدق. در اون 12 سال ما دیگه در ایران شکنجه نداشتیم. زندانی های سیاسی داشتیم که تعدادشون خیلی خیلی محدود بود، مخصوصا در زمان ملی شدن سند و حکومت دولت مصدق، ولی از شکنجه خبری نبود. اینی که بعد از کودتای 28 مرداد میبینیم که حتی اوایل شکنجه به این شکلش سیستماتیزه نشده بود. وقتی که ساواک به وجود میاد در سال 1358 و در واقع موساد از یه طرف و سیاهی هم از طرف دیگه به ساواکی ها آموزش میدن که چگونه در زندانهای ایران شکنجه رو به طور سیستماتیک ببرن جلو. پس آمریکایی ها در خارج از مرزهای خودشون شکنجه روا میداشتن و شکنجه رو قبول میکردن و دولت آمریکا میدانست که اون زمان وقتی که بعد از 28 مرداد در ایران شاه سر کار اومد، در زندانهای ایران به صورت سیستماتیک دانشجویان، جوانان، کارگران و نیروهایی که مخالف رژیم شاهنشاهی بودند مورد شکنجه قرار می گرفتند و این شکنجه هم به خاطر در همگونی که با شکنجه های آمریکای لاتین، با شکنجه هایی که دولت مارکوز در فیلیپین انجام میداد و بعدا دولت سرهنگ ها در تایلند در اوایل دهه 1960 میلادی در واقع در زندان های این کشورها به مورد اجرا قرار می گرفت، ما می بینیم که CIA در تمام این کشورها که کودتا می کرد به صورت سیستماتیزه یک سری نوع شکنجه ها را پیاده می ساخت که در این 5 سال 4 سال گذشته به خاطر مقالاتی که سیمور هرش نوشت راجع به زندان ابو غریب و بعدا زندان گوانتانامو، ما می بینیم که آمریکا این شکنجه ها را بالاخره آورد در داخل خود آمریکا. امروز با گذراندن لایحه ضد هیبس کورپس در واقع شکنجه قانونی شده در آمریکا، ولی این باید دانشجویان، جوانان باید بدونن که این شکنجه جدید نیست برای دولت مردان آمریکایی. اینها این شکنجه ها را در زندان های خارج از آمریکا اجرا می کردن به درستم به این خاطره که وقتی که اینها یک درو در فرودگاه های بین المللی می دزدیدن تا این اواخر، یعنی هنوز هم امکان داره که ادامه داره که ما اطلاع نداریم، ولی این نویسندگان مثل سیمور هرش و دیگران خیلی یا رابرت فیسک از لندن این گزارشات رو میدن که در فرودگاه ها که این زندانیان رو میگیرن چون او در اون هنوز در پایگاه های آمریکایی در اون زندان ها نمیتونستن شکنجه بدن، در نتیجه اینها را رندیشن میکردن، یعنی به یک کشور دیگری میفرستادن که در اون کشور اینها شکنجه بشن.
درست.
آگاهی های زیادی در این مورد داشتن. خود سیاه ها در آمریکا حالا گزارش میدن که در زندان های تکساس، در زندان های لویزیانا و میسیسیپی، مشخصا در این سه ایالت، بله، اکثر زندانیانی که سیاه پوست بودن و عمدتا هم امکانا سیاسی نبودن به اون شکلش یا غیر مستقیم سیاسی بودن، اینها را شکنجه میدادن، منتها شکنجه غیر قانونی بوده، ولی امروز با گذراندن این لایحه شکنجه در آمریکا قانونی شده و کسی که به اسم تروریست یا دشمن محارب دستگیر میشه در واقع میتونه شکنجه بشه و در واقع در زندان میتونه بمونه بدون محاکمه، که این در زندانهای زمان شاه و در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی همیشه معمول بوده.
بله.
در کسی رو که دستگیر می کردن برایش زمان محاکمه رو معین نمی کردن. طرف که زندان می موند شکنجه می شد بدون آنکه کوچکترین اتهامی حتی وارد بشه، و این هنوز هم در ایران ادامه داره.
بله.
در آمریکا هم قانونی کردن و در واقع دشمن محارب رو میتونن، چون دشمن محارب به اصطلاح یا تروریسته، اینا رو میتونن در زندان ها نگه دارن بدون آنکه محاکمهشون بکنن، و اگر هم خواستن محاکمه بکنن در دادگاه های نظامی محاکمه بکنن. که این هم در اون لایه گنجونده شده که دشمنان محارب رو نمیشه در دادگاه های غیر نظامی، یعنی در دادگاه های سیویلین
شخصی
محاکمه کرد. اینی که این تحول بسیار بزرگیه، فکر میکنم که در عرصه حقوق بشر و مسائل قضایی آمریکا که مردم آمریکا متوجه شدن و این تظاهراتی که عرض کردم روز پنج شنبه در سراسر آمریکا در شهرهای مختلف خواهد بود، در واقع هدفش اینی که نشون بده به جهانیان و به خود اون آمریکایی‌ها که شاید اطلاعی ندارن که در آمریکا برای اولین بار یک لایحه‌ای رو گذروندن که این لایحه به طور رسمی شکنجه رو قانونی میکنه و دشمن محارب هم در واقع قربانی سالها سال زندانی میشه، مثل قربانیان گوانتانامو که بعد از 3 سال و نیم 4 سال که در زندان موندن هنوز اکثریت غریبشون دقیقاً اتهامات وارده بر اونها بر هیچ کس معلوم نیست.
بله.
هیچ کس خارج از اون زندان نمیدونن که اون انسانهایی که در زندان گوانتانامو هستن جرمشون چیه.
بله.
فقط میدونیم که دشمن محارب هستن، گرفتار شدن.
بله. پس به این ترتیب جناب پارسابنا با تصویب این لایحه و قانونی کردن شکنجه و دستگیری های غیرقانونی، دولت آمریکا و آقای جورج بوش دقیقا پا در جای پای حاکمیت در ایران و دقیقا از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه دارن الگو برداری میکنن،
و در واقع به اصطلاح مکمل هم دیگه،
مکمل هم
دقیقا. هم اونها از اینا، هم اینا از اونها، چون ما میدونیم که در واقع شکنجه هایی که بعد از انقلاب در ایران در زندان ها اعمال شد علیه زندانیان سیاسی، اکثر اونهایی که این شکنجه ها را علیه در واقع زبانان ایرانی انجام می دادن، حالا به غیر از کشتار سال 67 فقط صحبتش کنند شکنجه را عرض می کنند.
بله.
شکنجه را که اعمال می کردن، این افرادی که شکنجه گر بودن و شکنجه اعمال می کردن، خودشون سابقهشون برمیگشت به دوران ساواک که در ساواک تربیت شده بودن توسط موساد، توسط CIA که چگونه زندانیان سیاسی رو در واقع شکنجه بدن، که بخشی از اینها بعداً در داخل دولت جمهوری اسلامی وارد شدن و به شکنجهگران معروف به کار خودشون ادامه دادن.
بله.
اون تجربه ای داشتن، یا اینکه نه خودشون اصلا در زندانهای شاه این شکنجه ها را تحمل کرده بودن.
بله.
این شکنجه ها را خودشون هم به اصطلاح دیده بودن
و به طرز وحشیانه تری هم به کار بردن،
خودشون هم اون شکنجهگر شدن.
بله. و به طرز وحشیانه تری هم به کار بردن.
بله. یعنی میخوام بگم که این سابقه شکنجه در خود ایران برمیگرده به سال کودتای 28 مرداد، که وقتی که کودتا شد بلافاصله بعد از اون شکنجه هایی میشد ولی سیستماتیک نبود، تا اینکه ساواک به وجود اومد. حتی سال اولی که ساواک به وجود اومد، قبل از اینکه ساواک به وجود بیاد، رکن دو زندانیان سیاسی، مسئول زندانیان سیاسی رکن دو ارتش بود، که اونها زیاد به طور سیستماتیزه دانشی از این شکنجه بین‌المللی نداشتن.
بله.
که این روز پنگونی انواع شکنجه های جسمی و بدنی و فیزیکی و روانی که بر زندانیان اعمال میشه، شما با تعجب خواهید دید که مثلا در کشور پرو و در کشور شیلی زمان پینوشه، یعنی همین 7-8 سال گذشته، و زندان‌های ایران و زندان‌های تایلند، زندان‌های مانیلا، زندان مصر، زندان‌های مصر خیلی همگون هستند. یعنی دینی و به اصطلاح بومی نیستند، بین‌المللی هستند. مثل اینکه شکنجه هم که خیلی خیلی منطقی به نظر میرسه که گلوبلایز شده، یعنی جهانی شده، همین جایی که فقر جهانی شده، شکنجه هم علیه زندانیان، مخصوصا علیه زندانیان سیاسی، خیلی خیلی جهانی شده. و این گذراندن این لایحه نشان میده که واقعا اون انسانهایی که در 10 سال گذشته به ماهی گوش زد میکردن که جهان ما به سوی واقعا اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم، جهان ما داره به سوی بربریت میره. این انواع اقسام بربریت و ما در کشورهای امروز مورد هجوم و حمله آمریکایی ها و اسرائیلی ها قرار گرفتن میبینیم. در لبنان دیدیم، در عراق دیدیم، افغانستان وضعش بدتر از اونی که ما میدونیم، و شکنجه هم که قانونی شده در آمریکا، بعد از اینکه در تمام کشورها این نوع شکنجه ها اعمال شده علیه زندانیان سیاسی، امروز در آمریکا هم قانونی کردن که دولت جورج بوش بتونه یک انسانهایی رو دستگیر بکنه بدون آنکه زمان خیلی خیلی زود بگذاره برای محاکمه اونها. این که خیلی امکان داره یک تروریست رو دستگیر بکنه در زندان ماها و سالها، مثل زندان گوانتانامو که خارج از خاک آمریکا بود. اصلا علت این که این دشمن محارب و یا دشمنان محارب و وقتی که دستگیر میکردن توی افغانستان 4 سال قبل نمی آوردن داخل آمریکا، برای اینکه اگر می آوردن داخل آمریکا به زندان آمریکا، قانون میگفت که باید بلافاصله وکیل براش انتخاب بکنیم و بعدا این شخص حق داره صحبت نکنه. اعتراف غیر قانونیه، اعتراف با زور نمیشه از یک زندانی گره، مگر اینکه خودش داوطلبانه بعد از دیدن وکیل اعتراف بکنه به جنایات خودش. اینا همش حالا در آمریکا هم قانونی شده.
بله جناب پارسا بنام، شما فکر نمی کنید که به دلیل اعتراض دیگر مردم کشورهای جهان که امریکا در بسیاری از کشورها زندان داشت و زندانی ها رو شکنجه می کرد، مثل ابو غریب و گوانتانامو و بسیار جای دیگه هم که شما بهش اشاره فرمودین، اینا حالا مجبور شدن که این لایحه رو تصویب کنن و این جنایت و خشونت رو به داخل خاک خودشون بیارن؟
ولی این اتفاق افتاده حالا، منتها حالا این به اصطلاح پیروز میشه، یعنی رژیم بوش آیا موفق میشه که اینو پیاده بکنه؟ به نظر من مردم آمریکا علیه این جریان بلند میشن و خیلی امکان داره که کنگره بعدی، نه این کنگره که تصویب کردین، و کنگره بعدی بره برگرده این لایحه بیاره و اینو بلافاصله از بین ببره، و یا اینکه به خاطر جنب جوش مردم قضات در آمریکا، هنوز یادتون باشه که هر قانونی که کنگره آمریکا میگذرونه دادگاه‌های عالی آمریکایی میتونن اون قانون رو به اصطلاح اون لایحه رو که تصویب رسیده غیر قانونی اعلام بکنن، یعنی اون کانستیتوشنال، غیر قانونی، بر ضد قانون اساسی آمریکا اعلام بکنن. این هنوز به اصطلاح وجود داره. این که ماها هنوز هم نمیتونیم از نظر اخلاقی، نه از به خاطر ترس، بلکه از نظر اخلاقی، مثلا من نمیتونم بگم که آیا حالا آمریکا وارد مرحله فاشیسم شده. نه، به نظر من هنوز اون قضات، قاضی هایی که واقعا به نام قاضی های اکتیو فعال معروف شدن در آمریکا، این قضات میتونن هر حرکتی رو که رئیس جمهور آمریکا انجام میده و هر قانونی رو که در مجلس سنا آمریکا میگذره، این قضات میتونن غیر قانونی اعلام بکنن. و به محض اینکه غیر قانونی اعلام کردن، دیگه هم رئیس جمهور آمریکا و هم کنگره آمریکا نمیتونن اون قانون و اون لایحه رو که قانون شده به مورد اجرا قرار بدن تا اینکه مسئله از طریق دادگاه ها و مذاکرات و اینا حل بشه. اینی که هنوز هم اون مونده، یعنی واقعا علت این که امروز هم تظاهرات بزرگی رو تدارک میبینن و روز پنجشنبه خواهیم دید این تظاهرات، و علت این که امروز ما ها هنوز میتونیم در مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی شرکت بکنیم، همه اینها نشانه از اینی که هنوز اون چیزی که به اصطلاح به اسم فاشیسم معروف شده هنوز در آمریکا به اون شکلش پیاده نشده. این یک واقعیتی که باید بهش امیدوار بود و به جنبجوش مردم، جنبجوش مردم باعث خواهد شد که این قضات فعال به اصطلاح به اسم اکتیو جاجز در آمریکا معروفند، یعنی قضاتی که فعالند، یعنی در مسائل سیاسی عمدتاً نظرگاه های دولت بوش رو از یه طرف و کنگره آمریکا رو هم یکی بعد از دیگری در دادگاه ها رد می کنن و غیر قانونی اعلام می کنن واقعیت داره. یعنی چون به اصطلاح دیوان عالی آمریکا 6 ماه قبل اومد گفت که شما نمیتونید زندانیان رو در گوانتانامو نگه بدارید بدون اینکه اتهام اونها را معین بکنید، جورج بوش مجبور شد بیاد به مجلس و چون در مجلس این آمریکا اکثریت داشت این قانون رو گذروند. حالا میتونی شکنجه بده، ولی 6 ماه قبل شکنجه که میداد دیوان عالی گفت که شما نمیتونی شکنجه بدید چون این اتهامش معلوم نیست در گوانتانامو. حتی گفت که چون شما آمریکایی هستید در گوانتانامو پس شما نمیتونید این شکنجه رو بکنید علیه زندانیان سیاسی. در این دولت جورج بوش مجبور شد از طریق وزیر به اصطلاح دپارتمن در واقع جاستیس دپارتمن بیارن این رو در مدرسه مطرح بکنن و به صورت لایه چون اکثریت رو داشتن، یعنی حزب جمهوری ها اکثریت رو در هر دو مجلس دارن و نیوکان ها هم روی اینا تأثیر بزرگی دارن، روی حتی بعضی از این جمهوری خواهانی که ممکنه با نظرگاه های نیوکان ها موافقتی نداشته باشن ولی روی اینا تأثیر میذارن، در نتیجه اینها رو مرعوب میکنن از طریق ارعاب و تطمیع وادار کردن که همهشون در هفته گذشته به این لایه رأی بدن. اینی که به نظر من هنوز جای مبارزه خیلی خیلی به صورت وسیعی وجود داره که مردم بریزن تو خیابونها و تظاهرات بزرگی بذارن و اون وقت این اکتیو جاج ها یعنی قضات فعال در دادگاه ها جلوی این قوانین رو بگیرن که مجلسین در واقع تصویب کردن و بعدا هم در مجلسی آینده که بعد از نوامبر به وجود خواهد بود، بعد از 1 ماه و نیم بعد از انتخابات، خیلی امکان داره که در اونجا تحت تأثیر جنبجوش مردم و مبارزات مردم انجام خواهند داد دوباره این مجلس بیان این قانونی رو که تصویب کرده اند با یه قانون دیگری عوضش بکنن.
امید است که چنین باید هم در اینجا و در همه جهان که دست ستمگران از تجاوز به حقوق و جان و مال مردم کوتاه بشه و قطع بشه تا مردم بتونن در یک محیط پر از صلح و دوستی و مودت با کمال آزادی زندگی کنند و خواسته های انسانی خودشون برسن. بله
درسته.